أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شادي أرواح طيبي الشهداء صلحاء علماء روح ملكوتي إمام ديادگاراش و همه حقداراني كه ما رو زیر این پرچم ها و بیرق ها تربیتمون کردن و رشدمون دادن و الان زیر خروار ها خاک مدفونن. یه صلوات خط بفرمایید. خدا انشالله همه شهدا، خصوصا شهدای جنگ تحمیلی رو تو این شبایی که به نام اون شهدا است و هفته دفاع مقدسه، با مولاشون ابی عبدالله محشور کنه. صلوات بعدی رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. در شب‌های گذشته خدمت سروران عزیز عرض کرده بودیم که رابطه‌ای که خدا و اولیای خودش با ما برقرار می‌کنن بهترین نوع رابطه بوده و اون رابطه محبت و شفقت و عطوفت در نهایت درجه‌ای بوده که از طرف اهل بیت با ما برقرار شده. اما متقابلاً ما میتونیم رابطه مختلفی با خدا و اولیاش داشته باشیم که توی دو شب گذشته بعضی از این جنبه هاشو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که ماها میتونیم گاهی وقتا برای یک دنیای بهتر با اهل بیت رابطه برقرار کنیم، که عرض کردیم دیشب این حتی تو دستورات خود ائمه و اولیا الهی هم هست که اگر انسانی برای حتی دنیای بهتر با اونها رابطه برقرار کنه، نه تنها بد نیست بلکه پسندیده هم هست، اما کمال انسانی توی این چیزها نیست. عرض کردیم حتی اگر برای بهشت و جهنم هم انسان به مقام عبادت برسه بازم خوبه، ولی بازم کمال و نهایت انسانی این نیست. اما اونجور که از روایات ما برمیاد، اگر انسان بخواد از اون فیض سرشار اهل بیت بهره بیشتری رو ببره، اینه که به همون صورتی که از طرف اونها رابطه برقرار شده از طرف ما هم با اونها رابطه برقرار بشه. یعنی همون رابطه عطوفت و محبت به تمام معنایی که از جانب اونها به سمت ما سرازیره از جانب ما هم به سمت اونها سرازیر بشه، که اگر این بشه اون وقت خیلی اوضاع فرق پیدا میکنه و واقعا نتایج خیلی عجیبتری خواهد داشت. آدم نگاه هم میکنه میبینه در مقام عمل هم واقعا همینه. مثلا حتی توی محبت‌های دنیوی، توی عشق‌های دنیوی هم که آدم نگاه میکنه میبینه این مدل رابطه از روی محبت و عطوفت خیلی خیر بیشتری به سمت آدم میفرسته. بله، در احوالات مولوی نقل میکنن که همتون بهتر از من میدونید، مولوی میگن تا 40 سالگی اصلا اهل شعر و اینا نبود. 40 سال حتی یه بیت شعر مولوی نسروده بود. مولوی که الان نماد شعر و شاعری است و همه از مثنویش میگن و میخونن و یه افتخاری است و میگن افتخار ما ایرانی هاست، تو 40 سالی که اصلا حتی یه بیت شعر هم نگفته بود. اما یک واقعه باعث شد که اون حس لطافت مولوی برانگیخته بشه و اشعار سرازیر بشه. اون چی بود؟ اون شناختش با شمس تبریزی بود که توی دیوان شمس مفصل توضیح میده که چی شد من شمس رو دیدم، چطور عاشقش شدم. این عشق که نسبت از مولوی به شمس تبریزی تحقق پیدا کرد، اون وقت این غلیان و این جوشش ایجاد شد. خود مولوی توی بیت توی شمس میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. خیلی جالبه، میگه حتی من مولوی هم اون عشقی که به شمس تبریزی پیدا کردم نه به خاطر این بوده که خودش آدم خاصی بود، به خاطر این بود که او جلوه ای از جلوات امیرالمؤمنین بود. سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. میدونید مولوی آدم خیلی عادی بود، تو قونیه ترکیه که الان مدفنشه همونجا درس میگفت و بعدش شروع میکنه داستان عشقی که به نسبت شمس براش به وجود اومد توضیح میده. خیلی ابیات زیبایی داره. اون بیت معروفی که میگه گریه بودم خنده بود خنده شدم مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یعنی اون رابطه عشق و محبت که باعث میشه انسان جوششش زنده بشه. گریه بودم یعنی حالم خوب نبود اما با دیدن شمس خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بله. لذا اگرم گاهی وقتا میبینیم در رابطه با اهل بیت هم بعضی خیلی مثلا در رابطه محرم و اینها ممکن یه حرفایی بزنن، میگن آقا محرم چرا مثلا، حالا این جنبه های عاطفیش گاهی وقتا برای خیلی از اونایی که ادای آدم های عاقل در میارن سوال دیگه که آقا چرا اینقدر فلان، چرا اینقدر فلان، حالا چه نیازی گریه کنیم، چه نیازی فلان. اصلا من میگم اگر غیر از این بود عاشورا عاشورا نبود، اگر غیر از این بود عاشورا عاشورا نبود، چون اینه که اون حسو ببینید. یه نکته عرفانی عرفا میگن خیلی لطیفه، حالا من سعی میکنم با بیان ضعیف خودم اینو برسونم، سعی میکنم. ببینید عرفا اینو میگن، میگن همه انسان ها نیاز به یه مبدأ فیض و عشقی دارن. دنیایشو نگاه کنیم دیگه، میگه اگه تو اینو از اون عشق اصلی سیرابش کردی که کردی، اگه نکردی این پایماینه دنبالش میچرخی، این پایماینه دنبالش میچرخی. یه مثال ساده، اگه یه آدمی گرسنه باشه شما یه غذای خوبی بیاری جلوش، غذای خوب آوردی، غذای خوبه رو چلو کبابه رو میخوره، دیگه وقتی نون براش بیاری میلی به نون نداره، درست؟ ولی وقتی که آدم گرسنه باشه، ضعف کرده باشه، خیلی اذیت شده باشه از گرسنگی، نون کفک زده هم بیاری جلوش میخوره. رابطه ما با اهل بیت هم اینجوریه، این الغه وجود داره تو عالم. اگر شما اینو از اون عشق برتر سیراب کردی، یعنی همون جور که اهل بیت رابطه برقرار کردن شما هم رابطه برقرار کنی، اون چیزایی که خدا به بندهای خوبش داده به اهل بیتش داده به شما میده. این حرف من نیست، خب میگه سنت خدا اینه، چون بعضی ها فکر میکنن امام حسین یه چیز ویژه بود که شد امام حسین. بله ویژه بود، اما این ویژگی فقط مال امام حسین نیست، خدا میخواد بگه این سنت منه، لن تجد لسنت الله تبدیلا. به قول بزرگی میگفت اصلا خدا دنیا رو یه جوری خلق کرده، دنیا رو، که شما هرچی بری جلوتر ببینی که این او اصلیه نیست، این او عشق اصلیه نیست. بعد من از ایشون پرسیدم چطور، میگفت از بچگی بیا شروع کن بیا بالا. ببینید خیلی مثال لطیف، میگفت آدم که بچه است بهش مثلا یه اسباب بازی کوچیک میدن، وقتی که اون لحظه بهش میدن میگه همه دنیای من این اسباب بازی است. بعد دو روز که این اسباب بازی دستش میمونه، بعد دو روز دیگه دلشو میزنه، حواسه یه چیز بالاتر میکنه، هی میاد بالاتر میاد بالاتر میاد بالاتر. اون بزرگ میگفتم، من بیادبی محضر شما نمیکنم، به خودم دارم میگم، میگفت گاهی وقتا ما آدم ها بز پیرم که میشیم، اون بنده خود عارفی بود به خودش میگفت، شکست نفسی میکرد، یعنی آدم صاحب نفسی، میگفت گاهی وقتا یه آدم های مثل من پیرم که میشن، گفت همون بچگی هن، فقط اسباب بازی هاشون عوض میشه. بچه بود با ماشین اسباب بازی بازی میکرد، بزرگ شده با بنز فلان بازی میکنه، فقط شکل اسباب بازی عوض میشه، ولی واقعیت همونه. اونم میبینی دلشو میزنه. این میخواد چیو نشون بده؟ میخواد بگه که تو باید اون غذا اصلیه رو بخوری، غذا اصلیه رو بخوری، اون محبت واقعیه، اون محبته که بیاد اون آفتی که دیشب عرض کردم خدمت رفقا، اونی که به خاطر دنیا رابطه با اهل بیت برقرار میکنه، فقط برای شفای مریض میاد در خونه اهل بیت، اگه مریضشو شفا ندن یک کمی میزنه جاده خاکی. ولی اونی که اینطور برقرار میکنه رابطه شد، دیگه او تفکیک یعنی جدایی نداره، اون وقته که به مقام توکل محض میرسه، به رضای محض میرسه. بله. مرحوم صافی تفسیری داره، خیلی تفسیر زیباییه، معروف به تفسیر صافی مال مرحوم فیض کاشانی. تو اونجا ذیل، حالا من اینو میگم بزرگترا حتما شنیدن این آیه رو، ولی حالا یه کمی بیشتر توجه کنن. اونجا یه روایتی از پیغمبر نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود که اگر در قرآن جز همین آیه قرآن نبود، برای همه مؤمنین بس بود. یه آیه از قرآن، ببینید پیغمبر داره میفرماد، نه آدمی مثل من. پیغمبر فرمود یک آیه است در قرآن که اگر کسی همین یه آیه رو برای قرآن داشته باشه، برای کلش بسه دیگه، بیشتر از این نمیخواد. عرض کردن یا رسول الله کدوم سوره؟ بله، فرمود آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق، از وسطای آیه دوم تا انتهای آیه سوم. بسم الله الرحمن الرحیم، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من فقط یه ترجمه کنم. آیه قرآن میفرماد که تو میدونی چرا خیلی جاها به بنبست میخوری؟ چون راه و عوضی رفتی. میگه تو تقوا داشته باش، یعنی اون بهترین نوع رابطه رو برقرار بکن. ببینید پیغمبر فرمود همین یه آیه برای کل انسان ها بسه. آیه میگه تو رابطه رو از روی تقوا و درست با اهل بیت برقرار کن، یجعل له مخرجا. تو رابطه رو درست برقرار کنی، خدا هر جا به بنبست بخوری بلد راه خروج بهت بده. خب چطور راه خروج بهت میگه؟ خود آیه قرآن ادامه میده، میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمی کنی بهت میرسونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. بالغ امره یعنی خدا سوار کاره. ما خیلی وقتا فکر میکنیم کار از دست خدا در رفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، اندازه همه چی مشخصه، اندازه همه چی مشخص. اونی که تو این نظام فکر میکنه و اینجور رابطه با خدا برقرار میکنه بنبست نداره. دلیل داری؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم، از خود قرآن. موسی به بنی اسرائیل گفت آقا جمع کنیم بریم دیگه، اینا آدم بشو نیستن. قومشو جمع کردن رفتن، رسیدن به رود نیل. خب میدونید اونایی که حضرت موسی اونا رو جمع کرد که ببره کیا بودن؟ مثل مسجدی الان بودن دیگه، پیر مرد و پیر زن و اینجور آدم ها، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، یه سری چیزایی که آدم شاید سن من باشه بهش نرسه، باید مسلم بشه تا بهش برسه. داره در روایت ها میگه آدم های معمولا آدم هایی بودن که ضعیف بودن، خیلی خب نمیتونستن تند حرکت کنن و اینا. خب اونا هم شبانه زده بودن بیرون دیگه که از قوم جدا بشن. صبح فرعون فهمید، گفت حالا اونا که پیادن ما سواره، بتازید بگیریدشون. ببینید اونی که تو نظام توحیدی فکر میکنه، بتازید بگیریدشون. رفتن رسیدن دیگه، اونا شب حرکت کردن، اینا صبح نیم ساعت رسیدن دم رود نیل. آیه قرآن نقل میکنه دم نیل که رسیدن، اینا نگاه به پشتشون کردن، دیدن لشکریای فرعون واستادن، شروع کردن به بهانه‌های بنی اسرائیلی به غر زدن، شروع کردن به موسی گفتن انا لمدرکون. ببین موسی چیکار کردی؟ آیه قرآن میگه، میگه فلما تراءت الفئتان، این اینقدر به هم نزدیک شدن، دوتا سپاه دیگه هم دیگه رو دیدن، دیگه روبروی هم بودن. ببین موسی، اول گفتی ولی الان دیگه هیچی دیگه، جلومون دریا، نمیتونیم بزنیم تو دن دریا، پشتمونم لشکر دشمن، انا لمدرکون، تلف شدیم رفت. اونجا حضرت موسی رو کرد بهشون، فرمود که یه جمله فرمود. ببینی اونی که اون رابطه رو با خدا و اولیاش برقرار میکنه، تو بدترین لحظه هم دلش نمیلرزه. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام یه جمله فرمود طبق نقل قرآن، فرمود ان معی ربی سیهدین. چرا دلتون میلرزه؟ ما یه خدایی داریم که خدا بلده چجور تو عالم خدایی کنه. ان معی ربی، خدام با منه، سیهدین، هدایتم میکنه. یه عارفی میفرمود که میفرمود حضرت موسی اون موقع نمیدونست رود نیل قرار شکافته بشه ها، چون اگه میدونست خب منم میگفتم ان معی ربی سیهدین، اون که هنر نیست. اون نمیدونست نیل شکافته میشه، ولی به اونی که بالا فرمون دستش و تستش بود اعتماد داشت. ان معی ربی سیهدین. گفتم بابا ولمون کن موسی، معی ربی سیهدین چیه؟ جلو دریا پشت جمع. خطاب اومد فضرب به عصاک البحر، عصاتو بزن به دریا، شکافته شد. جالب اینه تو تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی یک نکته خیلی قشنگی میفرماد، میفرماد از رود نیلم که گذشتن، ببینید نظام سیستم نظامی جنگی چی میگه، میگه شما وقتی از یه پل گذشتی برای اینکه دشمن بهت نرسه شما پل رو خرابش کن دیگه، دیگه خیلی واضحه دیگه. حضرت موسی که از رود نیل گذشت خواست دوباره عصا رو بزنه به رود نیل که دوباره آب به هم بیاد. خدا میگه فترک البحر رهوا، برو بابا لازم نیست دوباره عصاتو بزنی، فترک البحر رهوا، برو با خودمون حساب کار دستمونه. همه سپاهی های فرعون تو رود نیل جمع شدن، آب به هم اومد. اگه اونی که میخواست با خدا رابطه برقرار کنه برای دنیا بود، اونجا کم میآورد مثل من، ولی یکی مثل حضرت موسی کم نمیاره، چون او رابطه درست رو برقرار کرد. لذا بزرگان عرفا میگن، میگن شما هر روز تو سوره هم میخونی الحمدلله رب العالمین. رب العالمین یعنی چی؟ رب یعنی خدا، پروردگاره. پروردگار یعنی چی؟ یعنی پرورش هر آدمی و تربیت هر آدمی رو خدا بلده چی جور انجام بده. تربیت‌های خدا مختلفه. یه دونه از تربیت‌های خدا رو من امشب عرض کنم و تمام کنم حرفم. یکی از روش‌های تربیتی خدا اینه، برای هممون شاید پیش اومده تو زندگی، یکی از روش‌های تربیتی خدا اینه، انسان رو تو شرایط سخت قرار میده، اما در این حالی که انسان تو شرایط سخت قرار میده راه حلال رو میبنده، راه حرام رو باز میکنه، ولی در همون حالم میگه حرومه، من هنوزم بر تو حرومه. یه راه پرورش اینه. آجا خیلی آخوندی شد، مثال عرض میکنم. مثلا آدم یه وقتایی تو زندگیش به مشکل مالی هممون پیش اومده، حتما برخوردیم، ایشالله برای کسی پیش نیاد، ولی حتما بالاخره برای هر کسی از این چیزا تو زندگیش پیش اومده. طرف مشکل مالی برمیخوره، در حالت عادی شرایط زندگیش هم مثلا خرجش، دخل و خرجش با هم نمیخونه. خب حالا تو همون موقعی که اگه زندگیش رو روال بود، دخل و خرجش با هم نمیخون، خدای نکرده مثلا بچهش مریض میشه، بیمارستانی میشه، یه خرج عمل سنگینی میافته رو دوشش، راه حلال بسته. طرف میگه چیکار کنم دیگه، راهی نداره، اما راه حرامو باز نگه میداره خدا. اونجا ربوبیت خداست. طرف مثلا خدای نکرده میتونه ربا بگیره، میتونه فلان کار کنه، میتونه سر مشتری رو یک کمی بامبول بماله، پول رو دراره از یه راهی. این یه روش تربیتی خداست، این روش ربوبیت. یکی از روش های ربوبیتی خدا اینه که تو اون مرحله اگر بنده ای راه های حلال بسته بود، راه حرام باز بود، راه حلال رو چشم پوشی نکرد و چشمش رو به راه حرام بست، اون وقته که خدا چیزای خوب به آدم میده. یه بزرگی میفرماد خدا تو زندگی از این امتحانام خیلی کم پیش میاره، خیلی کم. میگفت گاهی وقتا تو کل عمرت شاید یه بار یا دو بار این امتحان پیش بیاد. خدا به ابراهیم خلیل الله نمیگه هر شب یا سالی 10 بار اسماعیل تو ببر به مذبح، یه بار امتحان سخت میکنه، اسماعیل تو ببر به من، یعنی راههای حلال به هیچ راهی هم نداره. بکشم میگه آره بکش، بکشم میگه آره بکش بچت. خدا یک بار یوسف رو با زلیخا امتحان میکنه، یک بار. خدا یک بار سید و شهدا رو با کربلا امتحان میکنه، اما اونایی که تو این مرحله از زندگیشون، تو این مدل اتفاقاتشون خوب بیان بیرون، خدا خیلی چیزای خوب میده، خیلی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو، شاید خیلیاتون بهتر از من اسم این بزرگوار رو شنیده باشید. یه عارفی بود مرحوم شیخ رجب علی خیاط، بزرگان مراجع میرفتن خدمت ایشون، در حالی که ایشون یه آدم آخوندم نبود، مثل ما شخصی بود، قول طلب و مکلا بود، کلاهی بود، رحمت الله علیه. مقبرش کجا سعید؟ نرفتی تا حالا؟ عجیب، ابن بابوی. آره. حتما برید. آره خیلی اهل نفس و اهل دل، خیلی به ایشون اعتنا میکنن. ایشون یه آدم خیاط بود دیگه، یه آدم معمولی. ببینید دارم میگم گاهی وقتا آدم تو این بزنگاه‌های زندگیش درست بندگی کنه، رشته صحبت از دستم در نرفته، درست بندگی کنه، اونجا ربوبیت خدا چیزای خوبی بهش میده. مرحوم شیخ رجب الخیاط آدم خیاط بود، خیلی آدم عادی و اینا. تو یه دونه از این بزنگاه‌های زندگیش یه شیرین کاری انجام داد، شد شیخ رجب الخیاط. من خیلی سربسته میگم که یه فرصت گناه با نامحرم براش به وجود اومده بود. تو متن گناه ببینید گفتنش خیلی راحته، به زبون میاد. حالا من مثالای دیگه، هر کی تو زندگی خودش میدونه دیگه ضعف زندگیش کجاست. معمولا هم خدا خوب بلده خدایی کنه، ضعف هر کسی رو میشناسه، با همون نقطه ضعفاش امتحانش میکنه. آره، فرصت گناه براش فراهم شد. اون بزرگ، من اینو از یکی از شاگردانش بدون واسطه شنیدم، میگفت تو دل فرصت گناه فراهم شدن رو کرد به سمت خدا، گفت خدایا راه حرام الان برا من بازه بازه، اما من الان از حرام چشم میپوشم، تو منو واسه خودت تربیت کن. میگفت اینو گفت و زد بیرون، میگفت اینو گفت و زد بیرون. ولی وقتی که زد بیرون دیگه خدا داد بهش، میگفت آمدم بیرون دیدم چشم باز شده، چیزایی که بقیه نمیبینن میبینم. تو اون امتحانای خاص خدا، اگه این رابطه‌ای که برقرار شده به این مدل با اهل بیت خدا نباشه، تو این بزنگا آدم کم میاره دیگه، کم میاره. میگفت عثمان زمان خلیفه سوم، ابوذر غفاری رحمت الله علیه، ابوذر از اون آدمایی بود که میگن خیلی آدم داد بزنی بود، اهل امر به معروف بود، اصلا میگن آدمی نبود که ساکت یه جا بشینه، ای شروع میکرد اعتراض کردن، داد زدن، آقا این چه وضعشه، چرا بیت المال خورده میشه، چرا. خیلی اهل اعتراض بود. گاهی وقتا اهل بیت هم مثلا ترمزشون میکشیدن، میگفتن حالا بعضی جا اینقدر. ولی کلیاتش خیلی مورد تایید اهل بیت بود دیگه. ما روایت داریم از اهل بیت که فرمودن ایمان 10 درجه داره. روایت از امام صادق سلام الله علیه، فرمود 10 درجه ایمان، سلمان هر 10 درجه شو طی کرده، سلام علیکم، ابوذر 9 درجه و مقداد 8 درجه. این روایت. درجات ایمان بین آدم مختلفه دیگه. جالبش هم اینه ها، حالا اینو داخل پرانتز بهتون میگم، شاید هم مرتبطه با بحث باشه. خدا نگاه به ظرف، دقیقا مثل داستان سید الشهدا است دیگه، خدا نگاه به ظرف میکنه و متناسب با آدم توش میریزه. در روایت داره سلمانی که از 10 درجه ایمان 10 درجه داشت و ابوذر 9 درجه، اختلافشون چند درجه است؟ 1 درجه. حالا 1 درجه هم امثال من نمیفهمیم 1 درجه چی جوریه. 1 درجه مثلا یه مثل شاغول نیست که آدم وزن بگیره یا اندازه بگیره. تو روایت داره لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی خدا معارفی به سلمان داده بود که اگه ابوذر اونا رو میفهمید میکشتش، میکشت، میگفت تو کافری. یعنی گاهی وقتا آدم در به خاطر همینه که تو روایت ما نقل شده مثل سید و شهد و مثل اهل بیت، گاهی وقتا سینه هاشون اونقدر تنگ میشد از اینکه کسی نبود که بگه بابا اینه معارف اینه. از این در روایت داره امیرالمومنین میرفت به چاه، دست به سینهش میذاشت، میفرمود انها هنا لعلما جما، میگه تو این دل پر از علم، کیه که بیاد بفهمه اینو. علا ای حال، اینو داشتم عرض میکردم که ابوذر خیلی آدم داد بزنی بود. عثمان دستور داد که اینجوری نمیشه، این آقای ابوذر بخواد اینجا باشه بازار ما تخته شده است، مردم بالاخره میفهمن، روشنگری میکنه دیگه، علیه ما قیام میکنن فلان، تبعید میکنه ابوذر رو به ربذه. ربذه اون موقع جای خیلی متروکی بود. در روایت داره وقتی که ابوذر خیلی عجیب، الله ببینید اونی که تو مکتب اهل بیت تربیت میشه چجور نگاه میکنه، چجور رابطه با اهل بیت برقرار میکنه. در روایت نقل وقتی که ابوذر داشت از مدینه میرفت به سمت ربذه، عثمان دستور داده بود هیچ کی حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه، تنها بره، هیچ کس هم دنبالش نره. هیچ کسی هم نیومد از ترس عثمان، ولی امیرالمومنین و حسنین اومدن و بدرقه کردن ابوذر رو. تو روایت داره هر کدوم از اینها موقع خداحافظی ابوذر یه جمله‌ای به ابوذر گفتن. امیرالمومنین یه جمله‌ای فرمود، امام حسن یه جمله‌ای فرمود، امام حسین هم یه چیزی فرمود که مرتبط با بحث ما نیست، عرض نمی‌کنم. بعد از اینکه اینا فرمودن، ابوذر غفاری هم یه جمله فرمود. اون جمله شاهد بحث منه. رو کرد به سمت امیرالمومنین فرمود یا علی، اگر اینجایی که من دارم میرم یه ذره ابر بالا سر من نباشه که من امید داشته باشم آب باران بچه که من آبم از اون ابر تعمیم بشه و زیر پای من زمین سراسر مس باشه. یعنی چی؟ یعنی قابلیت کش نداشته باشه که من امید داشته باشم گندم ممنونم از تو دل زمین در بیاد. ببینید، رو کرد به امیرالمومنین فرمود یا علی، اگر بالای سرم ذره ای ابر نباشد که من امید به باریدنش داشته باشم و زیر پای من سراسر مس باشه که ذره ای امید نداشته باشم گندمم از اون تأمین کنم، فرمود ذره ای از خدا ناامید نمیشم، چون خدای کویر همون خدای دل دریاست. چون خدای کویر همون خدای دریاست. اگه خدا خداست، من ابوذری که رابطمو درست برقرار کردم میدونم خدا بلده چجوری از تو دل بیابون به من بده. ولی اگه این مدلی رابطه برقرار نشه، همیشه آدم تو زندگیش متاسفانه به خودم دارم عرض میکنم. پس ببینید خلاصه صحبت شبهای گذشته تا امشب، اهل بیت بهترین نوع رابطه رو با ما برقرار کردن، رابطه بر اساس عطوفت، محبت، شفقت. ما میتونیم به انواع مختلفی باهاشون رابطه برقرار کنیم، گاهی وقتا برای دنیای بهتر، گاهی وقتا برای بهشت و جهنم که دیشب عرض کردیم، و گاهی وقتا هم رابطه‌مون به همون صورتی که اهل بیت خواستن، رابطه بر اساس محبت و شفقت به خود اهل بیت، که یکی از ثمراتش رو امشب گفتم. انشالله بقیه صحبت رو فردا شب اگه خدا عمری داد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام علیک یا ابا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثناك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بار بنية همي در گذشته‌ها. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى يا بارهم حسين جان، حسين حسين جان، حسين السلام عليك يا زينب يا أمتي المظلومة، رحمة الله وبركاته
شب چهارم محرمه، بعضی ها از هر میخونن، بعضی ها از طفلان زینب اون و محمد میخونن. که صاحب الزمان عبدالله ابن جعفر شوهر ام جان ما زینب فرمود خانوم من به خاطر بیماری و کسالت نمیتونم بیام، اما دوتا آقازادم رو ببر با خودت کربلا. همونجا به زینب کبرا فرمود ایشالله که چیزی نمیشه، اما اگه اتفاقی افتاد نکنه حسین بره جلو و بچه های من واسن و نگاه کنن، اونو محمد من باید فدایی حسین بشن. آی شهدا، آی شهدا. گاهی وقتا بعضی از این چیزها رو آدم میبینه، سن من بیچارم قد نمیداد، حتما خیلی از شما بزرگواران زمان جنگ دیدی، خیلی از این نوجوانا گریه میکردن، ما رو بفرستید، ما میخواییم مثل نوجوانای زینب باشیم، ما میخواییم مثل قاسم باشیم. ای خدا به ما هم بچشون زرده از اون احلام من الاصل قاسمین ها. اومدن به سمت میدان، راوی میگه سید و شهدا به زینب فرمود زینب جان پدر این دوتا بچه نیست، نمیخواد برم به میدان، اما امه جان فرمود پدرشون فرمود پیش مرگ تو بشن حسینم، اگرم نمیگفت من خودم فدایت بودم حسین جان، تا وقتی که ما هستیم چرا شما بری به جنگیم. راوی نقل میکنه اول محمد به میدان رفت شهید شد، بعدش هم اونم شهید شد، سید و شهدا با دستای خودش این دوتا آقازاده رو برگردون دقب. اما هر ومین راوی نقل میکنه زینبی که برا همه شهدا میومد بیرون، اما میگه وقتی به دو تا آقازادش رسید اصلا این پرده خیمه رو بالا نزد، نکنه نگاش تو نگاه حسین بیفته، حسین خجالت زینب رو بکشه. عرضه کنم امه جان اینجا شما به خاطر حسین بیرون نیومدی، اما چه گذشت به شما اون لحظاتی که اومدی بالا جنازه برادره، دیدی یکی داره با نیزه میزنه، یکی داره با شمشیر میزنه، و فرقتون بالخشب والحجاره، حسین جان، حسین جان، حسین